معاون او آقای بوش پدر در 25 دسامبر 1991 اون دیوار آهنین و جهنمی اتحاد جماهیر شوروی بالاخره فرو میپاشه. اون کجا و این کارهایی که ترامپ میکنه و عملا نه تنها تا حالا یک بار از پوتین انتقاد نکرده، بلکه برای او فرش قرمز پهن میکنه و برای از او تعریف و تمجید میکنه و به تک تک متحدین ایالات متحده حمله
میکنه. دکتر علوی، حالا این برش ادامه داره، سابقه تاریخی رو بررسی میکنه بین آمریکا و روسیه، به ریگان میپردازه، به زمانی که بوش پدر معاون بوده میپردازه، اما آنچه که امروز داریم میبینیم و در گفتگو با شما دو بزرگوار هم عیان شد اینه که به سبک همون فیلم‌های قدیمی آمریکایی که یک قلدری تو مدرسه بود و میرفت ساندویچ همه رو می‌گرفت، عملاً زلنسکی داره ساندویچاشو میده و مجبور بده و دست و پا زدن هم فایده نداره، عملاً از کاخ سفید بیرون انداختنش، گفتن یه نفر دیگر رو بگید بیاد. ترامپ برگشت و مثلا اتحادیه اروپا رو ساختن که آمریکا رو ضعیف بکنن و اساساً این ترامپی که داریم امروز می‌بینیم، خود شما بهتر می‌دونید، آگاه نسبت به مشکلات هم نظامی و هم اقتصادی. این دو گزاره رو انتخاب می‌کنم، چه در آسیای غربی چه در سطح جهان. به نظر شما با توجه به نوع برخوردی که پیش آمد بین این دو نفر، نوع موضع‌گیری که خاصه فرانسه داشت، خاصه کیر استارمر انگلیس داشت و خاصه وزیر امور خارجه روسیه و خود پوتین داشت، عبارتشون رو نقل به مضمون بکنم که سیلی قشنگی بود، سیلی خوبی بود ولی کافی نبود. استقبال کامل رو داریم در سمت آسیای مرکزی، حتی کلیدواژه‌های خاصی رو به کار می‌برن که یعنی ترامپ باید بیشتر تنبیهش بکنه. به نظر شما این نوع جدیدی از روابط بین‌الملل که داره شکل می‌گیره، به نظر، حالا با ادبیاتش کار ندارم که سخیفه و تشبیه میشه در این دعوای اپوزیسیون، اما قراره که نهایتاً در عرصه رسانه چطور مدیریت بشه؟
فکر کنم که کمتر از دو هفته قبل بود که آقای ترامپ یک پوستری رو از تصویر خودش بر نشریه تایم منتشر کرد در اکانت ایکسش و خودش رو پادشاه نامید. واقعیتش اینه که آقای ترامپ رو باید از این زاویه بهش نگاه کرد،
یعنی از زاویه که خودش رو پادشاه میدونه، یعنی که واقعا به نظر پادشاه هست،
دوست داره اینو. شما از موضوع رو از در واقع علاقه آقای ترامپ به پوتین شروع کردید یا تاثیرگذاری در واقع روسیه در ریاست جمهوری دور اول، خب این در واقع جزء گمانه های خیلی جدی بود که از جمله در واقع قدرت‌های برون مرزی که تأثیر گذاشته بودن در این که ترامپ دور اول رأی بیاره فعالیت‌های در واقع روسیه بوده. آقای ترامپ هم از این اصلا ابایی نداره و علاقه خودش رو به روسیه و پوتین اعلام کنه، به صورتی که در واقع با بعد از 3 سال جنگ، بعد از در واقع تحریم‌ها، بعد از در واقع انزوای روسیه، بعد از در واقع ریاست جمهوری، خیلی سریع یک صحبت یکونیم ساعته با پوتین میکنه.
در واقع بعد از تصویب تعرفه‌های 25% و رقص نقاط جهان، اولین معامله رو با روسیه،
اولین معامله با روسیه میکنه. لذا میخوام بگم که از نظر خود کیش شخصیت آقای ترامپ، این که او در واقع مدلی یا شخصیتی مثل ترامپ رو میپسنده، از این زاویه نمیشه، از این موضوع نمیشه دور شد. آقای ترامپ، آقای پوتین فکر میکنم 23 یا 22 سال در واقع حکمرانیش رو میگذرونه در روسیه و این ایده برای تیم آقای ترامپ و خود آقای ترامپ جذابه که این مدل رو ادامه بدن. این از یک منظر. از منظر دیگه اون ادامه صحبت های دکترم باید ادامه بدم که این واقعیت که مسئله ترامپ مسئلش چینه و مسئله اروپا مسئلش اوکراینه، دوتا مسئله متفاوت، یعنی ما باید اینو بدونیم که اروپا مسئلهش روسیه است و اوکراین و نفوذ در واقع روسیه در اروپای شرقی است. این مسئله تقریبا برای آمریکا، آمریکای آقای ترامپ اصلا مسئله ای نیست.
چرا برای اروپا مسئله است؟ اگه کوتاه بفهمم،
نفوذ در واقع روسیه به در واقع اروپای شرقی،
یعنی فقط بحث مرزهای ناتوه،
خیلی جدیه. غیر از ناتو، کشورهای در واقع اسکاندیناوی، کشورهای در واقع اروپای شرقی، نکنید ما همین الان در واقع پارلمان اروپا دست راست ها افتاده و این اتفاق مهمیه. ما همین هفته گذشته آلمان رو داشتیم.
بله.
لذا در واقع نفوذ در واقع راست ها و جریان راست در اروپا جدیه. برای در واقع اروپا نفوذ روسیه خطر بزرگی است و اصلا با همین دیدگاه هم وارد جنگ با روسیه شدند و این خطکش اتفاق افتاد. الان به نظر میرسه که اصلا دیگه مسئله آقای ترامپ دیگه مسئله در واقع روسیه نیست، تمرکز او بر شرق و چینه و خب چین هم خیلی خوب داره این بازی رو میکنه، تقریبا تنش رو سعی کرده به صفر برسونه و وارد در واقع درگیری با ارزم به حضورتون دولت آقای ترامپ نشه. به نظرم میرسه که البته سرعت تحولات به گونه‌ای خواهد بود که دولت آقای ترامپ و دولت آمریکا خیلی سریع موضوعات رو سعی میکنه حل کنه و تمرکز کنه بر چین. ویژگی دولت آقای ترامپ این خواهد بود. نکنید آقای ترامپ دیگه دولت آمریکا اصلا نگران معمولا دولت ها در آمریکا دولت اولشون نگران تمدید دولت دومشونه و ترامپ دیگه این جنس نگرانی اصلا نداره، لذا او خیلی سریع به طرف این خواهد رفت که در واقع موقعیتشو تثبیت کنه به عنوان یک چهره تاریخی و کاریزماتیک در تاریخ آمریکا و در سیاست آمریکا بمانه. لذا به نظرم سرعت تحولات خیلی سریع خواهد کرد، یعنی مسئله این جوری که اینها میگن واقعا مسئله اوکراین ممکنه در ظرف دو سه ماه آینده در واقع به یک نقطه قابل حلی برسونه. از نظر خودشون تمرکز اونها میخواد خیلی سریع بر چین قرار بگیره.
انعکاس چیزی که من از تحلیل شما در رسانه دارم دریافت میکنم اینه که اساسا رسانه دیگه مسئله شون نیست، یعنی عملا به فکر معاملات اقتصادی و نهایتا نظامی هستن و دیگه اصلا به رسانه و آنچه که دیپلماسی عمومی نامیده میشد، آنچه که روابط عمومی بین الملل در واقع همیشه گفته میشده، دیگه تو اهمیت کارشون نیست.
نکنید یه قسمتی از این برمیاد که در واقع تیم آقای ترامپ و خود آقای ترامپ خب در دوره قبلی از رسانه ها تجربه خوبی نداشتن، رسانه های رسمی و بنگاه های بزرگ رسانه‌ای.
خودش صاحب رسانه است ترامپ؟
بله، ولی نکته که وجود داره اینه که اینها به یه فهم جدیدی هم از حوزه رسانه رسیدن. ما از رسانه های رسمی سمت رسانه های غیر رسمی داریم میریم، به سمت فرد رسانه ها و انسان رسانه ها. و همین هفته اخیر در واقع ترکیب رسانه ها رو کاخ سفید عوض کرد، رسانه های اصلی رو CNN رو در کنار رسانه های فرد رسانه ها و رسانه های کوچیک رو گفت من میخوام اینا رو در واقع در پنتاگون در رسانه در خود کاخ سفید میخوام قرارشون بدم. همین مشاجره لفظی اخیری که در واقع خود آقای ترامپ با خبرنگار CNN داشت نشونه همینه، نگاه اونا و زاویه اونا به رسانه ها تغییر کرده و در واقع بنگاه های بزرگ رسانه‌ای رو در واقع رقیب خودشون در این گفتمان جدیدشون میدن. به نظرم حتما تیم آقای رسانه‌ای آقای ترامپ به طرف تضعیف رسانه‌های بزرگ خواهد رفت، به خاطر اینکه به لحاظ در واقع دستبندی هم خب اینا قدرتی دارن، مخصوصا رسانه‌های دموکرات‌ها که میتونه تضعیف کنه. به نظرم میرسه که اونا با نوع با زاویه جدیدی به حوزه رسانه‌ای مخصوصا رسانه‌های در واقع فررسانه و انسان رسانه‌ها نگاه خواهند
کرد. ممنون از شما.
پلتفرم‌های جدید.
سپاسگزارم آقای دکتر نیکروش. می‌خوام همین ادامه گفتگو با آقای دکتر علوی داشتم رو اتفاقا دستمایه قرار بدم برای صحبت با شما. نوع مواجهه این دو نفر به لحاظ شکلی هم یه جورایی شما تایید بفرمایید یا رد بفرمایید که هم فعال رسانه هستید هم تجربه بیشتری دارید، عملاً مدل همون نوع ادبیاتی بود که در شبکه‌های اجتماعی رایجه، یعنی کنفرانس خبری که لغو میشه و نهایتاً خیلی بیپرده خیلی اوریان هر چیزی که هست جلوی همون رسانه ها اتفاق میفته و اتفاقاً اولین بازخوردها اولین انعکاس های تشدید شدهش در شبکه‌های اجتماعی به وجود میاد و بعد حالا به سبک اینکه مثلا رئیس جمهور فلانجا مجبوره که پیام رسمی بده رسانه‌های رسمی بهش میپردازن، اما باز انعکاس اون در شبکه‌های اجتماعی بیشتره. فکر میکنید آیا خود این برخورد به لحاظ شکلی مؤید اینه که ترامپ عملاً دیگه برای رسانه‌ها ارزشی قائل نیست و فقط میگه هر کاری که من انجام بدم هر کس که هر جور نمایش داد نهایتاً من با هوش مصنوعی همه چیزو کنترل میکنم؟
بسیار متشکرم از شما دکتر. عرض به محضرتون که این فرمایش شما، این جمله شما رو من اگر اجازه بفرمایید تصحیح بکنم، این که ترامپ برای رسانه ها دیگه جایگاهی قائل نیست به نظرم یکم باید دقیق‌تر معنا بشه. برای رسانه های رسمی دنیا جایگاهی قائل نیست.
آخه این اتفاقی که افتاد رو همه پوشش دادن ها.
بله درسته، اما ترامپ مرد دیپلماسی عمومیه، یعنی شما با استفاده از حرکات هیجانی که انجام میده و این حرکات کنترل شده هست، یعنی این حرکات حرکاتی نیستش که ما بگیم دفعتا اتفاق میفته، بله داره بازی میکنه. این قبلا در رؤسای جمهور قبلی آمریکا همین اتفاق افتاده بود، سیاست مرد دیوانه. اتفاقا ترامپ با توجه به این که رسانه‌های نوظهور، رسانه‌های میانفردی اند، رسانه‌های تعاملی اند، اتفاقا بر روی همین موج این رسانه‌ها سوار شده. یعنی شما نگاه بکنید تلویزیون‌های رسمی نه فقط در ایران، در تمام دنیا مخاطبینش رو به کاهشند. این فهم رو اتفاقا ترامپ پیدا کرده. شما میبینید برای خودش رسانه مستقل اجتماعی ایجاد میکنه، سوشال مدیای اجتماعی برای خودش ایجاد میکنه تا بتونه حرفهاش، شما بیشتر اظهارات ترامپ رو از توییتر شما متوجه میشید، نه از رسانه مثلا مثل فاکس نیوز و رسانه‌های رسمی.
یعنی تو از سوشال خودش،
آره از مدیای، از سوشال مدیای خودش، از شبکه اجتماعی خودش این رو عرضه میکنه. بنابراین ترامپ پشت پا به رسانه‌ها نزده، بنابراین و وارد عرصه جدیدی از رسانه‌ها شده و فهم جدیدی رو پیدا کرده، رسانه‌های نوظهور رو، ظرفیتشون رو شناخته و تلاش میکنه که از این ظرفیت استفاده بکنه. چه بسا حالا من نمیتونم رد یا تایید بکنم، چه بسا اتفاقی که دیشب برای زلنسکی، پریشب برای زلنسکی اتفاق افتاد، این یک سناریو بود، یعنی یک سناریوی بود که براش بله این دور از ذهن نیست. یعنی با توجه به شناختی که از شخصیت ترامپ داریم بعید نیستش که همچین کاری رو کرده باشه. ترامپ همیشه رسانه رو تسهیلگر مقاصد اصلی خودش دونسته، نه به عنوان یک مثلا بازوی اصلی، ولی به عنوان یک ظرفیتی که اهداف او رو میتونه تسهیل بکنه، بستر رو فراهم بکنه واسه اینی که دنبال بکنه مقاصد او رو. توی همین حوزه مسئله اوکراین هم به نظر من همین موضوع اتفاق افتاد. اما پیشبینی من در رابطه با آینده اینه که چین روزهای پر التهابی رو پیش رو خواهد داشت. اتفاقا میخوام به همین اشاره بکنم. ببینید همیشه چینی ها ترس داشتن از چالش های امنیتی و این رو نتونستن پنهان بکنند، یعنی نقطه ضعف خودشون رو عرضه کردند به ترامپ، به ویژه به آمریکایی ها، که ما در حوزه امنیتی نقطه ضعف داریم. من یادمه که آقای سردار حاجی زاده میگفتش که بعد از عین الاسد ما از چینی ها دعوت کردیم که بیان، وزیر دفاعشون اومد و نشون دادیم که آقا عین الاسد با چه سازوکاری اجرا شده. مقامات چینی بیشتر تعجبشون از اون اراده جمهوری اسلامی بود که چطور این اراده رو به منصه ظهور رسونده. بنابراین این نقطه ضعف امنیتی رو چینی ها دارن، یعنی تمام تلاششون بر اینه که وارد بستر امنیتی با وارد تقابل امنیتی، تخاصم امنیتی با آمریکایی ها نشن. یارای رقابت اقتصادی با آمریکا رو دارند و این رو نشون دادن، شما تو جنگ تعرفه ها اینو دیدید. اما در حوزه امنیتی اینا نقطه ضعف دارن. بنابراین ترامپ از فردا، یعنی از فردا، منظورم از فردا یعنی بعد از پایان دادن به موضوع اوکراین و روسیه، نسخه ای رو برای چین در نظر خواهد گرفت و چین رو با التهابات گسترده‌ای احتمالاً روبرو میکنه و التهاباتش جنس تهدیدات امنیتی خواهد داشت.
ممنون.
چین در این شرایط یا باید هزینه بپردازه، همینطور که به اوکراین گفت، هزینه یعنی باش، همینطور که به اوکراین گفت 500 میلیارد دلار از معادنت رو به من بده یا برو تنهایی به جنگ. به چینی ها میگه یا وارد درگیری میشیم احتمالا تو تایوان، اونجا محیط امنیتی ایجاد میکنم برای شما، یا این که به من هزینه بپرداز، یا وارد درگیرش، یا به قول شما باج بده. و خروجی این دو، یعنی چین هر کدوم از این دو رو بپذیره، تقویت میشه هژمونی آمریکا و حفظ میشه هژمونی آمریکا. یعنی اگر باج بده به لحاظ اقتصادی، قدرت اقتصادی آمریکا رو حفظ میکنه، اجازه نمیده که قدرت اقتصادی آمریکا تحت شعار رو بگیره. اگر هم وارد فضای درگیری بشه، که من فکر نمی کنم، یعنی بعید میدونم که چینی ها خودشون رو در این محور درگیر قرار بدند، اگر وارد این فضا هم بشه، باز دوباره چینی ها متضرر میشن و اون ثبات اقتصادی خودشون رو از دست میدن. گرفتن. حالا فکر میکنم فرصت تمامه، من میخواستم در رابطه با
روایت، اگه در یک دقیقه جنبندیتون هم بفرمایید،
من تیتروار اشاره بکنم. حالا این سطح عمیق، این موضوع عمیقی بود از شکافی که در عرصه بین الملل اتفاق افتاده و ما دربارش چند دقیقه صحبت کردیم. اما شما وقتی که نگاه میکنید به رسانه های فارسی زبان بیگانه، اونها با توجه به سیاست اصلیشون که دشمنی با ایران هست و خورده سیاست هایی که خودشون دارن، مثلا بی بی سی تمایل به دموکرات ها داره، تمایل به اروپایی ها داره، و اینترنشنال که تمایل به جناح راست آمریکا داره، و اینها مثلا اومدن یک روایت نازل و ایرانیزه شده ای رو از این موضوع مثلا مطرح کردن. مثلا اومدن قدرت نمایی ترامپ رو نشون بدن و ایرانی ها رو بترسونن از این که آقا مثلا ممکنه که این آدمی که اینجوریه برای شما هم خطر درست بکنه. مثلا اومدن گفتن که روسیه در حال خیانت به ایرانه، روسیه داره با ترامپ میبنده، مثلا این رو مطرح کردن. شما ببینید شکاف عمیق کجا و این سطح تنزل یافته از روایت این موضوع کجا. یا مثلا اومدن قهرمان سازی کردن از زلنسکی به ویژه، مثلا بی‌بی‌سی با استفاده از چیزهایی که پخش کرد، و یک سری از دوستان داخلی ما هم از این موضوع بهره برداری کردن. مثلا گفتن ما در دهه 90 که ترامپ هم مستقر شد این حقارت برای ما اتفاق نیفتاد، ما اونجا با قدرت ظاهر شدیم، و بهره برداری هایی که رسانه ها از این موضوع داشتند.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. نه امروز مقداری کم بخت ما کمتر هست. جناب دکتر علوی، با توجه به اینکه خود شما قطعا واقف هستید پشت آن چیزی که رسانه منتشر میکنه، فارغ از این که ادبیاتی که همیشه رایجه مقابل رسانه های سنتی یک ادبیات هست، ادبیاتی که مثل این مشاجره رایجه در شبکه اجتماعی که همین ادبیاتی هست که دیدیم، و نهایتاً سرویس های جاسوسی هستن و این دستگاه های جاسوسی و اطلاعاتی هستن که سر و شکل میدن به خط و ربط رسانه ها برای که بتونن بهره برداری بکنن. توی فرمایش های دکتر نیکروش هم بود. فکر میکنید دو سوال و پاسخ کوتاه شما انشاءالله. یک، در مورد چین اگر بخوان با رسانه بازی بکنن، سرویس های جاسوسیشون نقطه ضعف امنیتی را اگر تایید بفرمایید، قرار است که چه اتفاقی برای چین بیفته، مخاطبی که اینور هست ولی چینی زبانه، و از طرفی بهره برداریشون در مورد ایران با رسانه ها قرار چطور اتفاق بیفته؟
عرضم به حضورتون که واقعیتی در حوزه چین، خب بالاخره چین یک جامعه تقریبا کلونی اختصاصی خاص خودشو داره که خب آفتهایی که شاید ما مثلا به لحاظ رسانه‌های بیگانه داریم احساس میکنیم خیلی کمتره، و به نظرم میرسه که در واقع در عرصه دیپلماسی عمومی احتمالا در واقع چین تحت فشار خواهد قرار خواهد گرفت با مسئله تایوان و چیزهای شبیه به این، و خب چینی ها به نظرم هم به لحاظ پلتفرمی هم به لحاظ رسانی ابزارهای مناسبی برای در واقع کنترل افکار عمومیشون دارن عموما،
یعنی لحاظ نرم افزاری منظور،
هم به لحاظ نرم افزاری هم به لحاظ در پلتفرم ها هم به لحاظ در واقع رسانه داریشون، و بیشتر در واقع یک در حوزه در واقع افکار عمومی و دیپلماسی عمومی در واقع احتمالاً چین دچار مشکل خواهد شد با دولت آمریکا. در حوزه داخلی من به نظرم میرسه که خب اگر چون انتهای صحبت بخوام جمع‌بندی کنم،
2 دقیقه و 30 ثانیه برای شما،
آره، به نظرم مهمترین چیزی که شاید بشه از اتفاقی که برای آقای زلنسکی در دیدارش با ترامپ افتاد بخوام برای خودمون در واقع بهش توجه کنیم، بحث توجه به ظرفیت‌های داخلی است و توجه به مردمه. آقای زلنسکی به نظرم و در واقع جامعه اوکراین ضربه‌ای که داره به لحاظ حیثیتی داره می‌خوره، علی رغم همه این کاور کردن‌هایی که از او به عنوان قهرمان ممکنه یاد کنن، ولی فطرت بشری از این اتفاق جز تحقیر برداشت نکرد. بعد از 3 سال شما در واقع در خط مقدم یک جبهه قرار گرفتید و به راحتی کنار گذاشته میشید به خاطر در واقع یک دولت چهارتا یه اقتصادی. اگر حتما دولت آقای زلنسکی دولتی بر پایه در واقع مردم بود و اقتدار داخلیش شکل گرفته بود، به این روز نمی افتاد که پیش یک دولت دیگه‌ای بره، پیش یک رئیس جمهور دیگه‌ای بره، ازش درخواست کمک کنه و او بگه که علارغم میگه تو ممکنه معادنت رو من بدی، من بازم در واقع حاضر به حمایت نیستم مگر اونجوری که من میگم در واقع کنار بیه.
قلدری مطلق.
به نظرم میرسه که برای در واقع گروه ها، جریان ها یا افرادی که هنوز فکر میکنن که میشه در واقع با آمریکا، با آمریکای ترامپ میشه مذاکره کرد، میشه معامله کرد، این بهترین عبرت بود برای ما. در واقع دولت آقای ترامپ و خود شخص آقای ترامپ و دولت آمریکا بار دیگه نشون داد که دولت قابل اطمینانی برای در واقع معاهدات بین‌المللی نیست. اون چیزی که به نظرم میرسه که اونها به شدت دنبالشن با ابزار رسانه و روش تمرکز کردن، شکستن مقاومت. ما ملتی هستیم که 45 سال مقاومت کردیم و اون چیزی که ما رو در واقع شکست خواهد داد این که منطق مقاومت ما رو در واقع سست کنه. ما اگر با منطق مقاومت خودمون بیستیم، با همه افت و خیزها و در دوگانه های جنگ و مذاکره بازم در واقع با محور از منظر مقاومت بهش نگاه کنیم، پیروز خواهیم بود.
بسیار سپاس. ممنونم از همراهی شما مخاطبان فریم فرخیده با برنامه امروز امواج شبه. کلام پایانی رو وام میگیرم از کلام پایانی جناب آقای دکتر علوی. آنچه که در اتفاقا گفتمان مقاومت برجسته است جامعه و مردم هستند و وجه جامعه و مردم اتحاده که هیچ وقت اسلام آمریکایی، سیاست آمریکایی، شیعه انگلیسی و سیاست انگلیسی این رو نخواسته. احتمال زیاد برنامه سه‌شنبه هم همین پرونده بازه. با ما همراه بمونید. خدا نگهدار شما.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بیقرار، بیقرارم. می‌خواهم بروم، می‌خواهم بمانم. دارم در شعری از نور زاده می‌شوم.
آیا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که با هم پیگیری میکنیم عهدنامه مالک اشتر یا نامه 53 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. عهدنامه مالک رو وقتی با هم مرور میکنیم میبینیم که سید رضی رحمت الله علیه مخاطب نامه رو مشخص میکنه. فرستنده نامه هم به وضوح سید رضی داره گزارشش رو اعلام میکنه. خود سید در قبل از اینکه وارد متن نامی امیر مؤمنان بشود یک گزارش دقیقی رو از علت نگارش این نامه و حوادث هنگامی نگارش نامه اشاره میکنه. سید رضی در این خصوص این نکته رو اشاره میکنه که هنگامی که فرمان روایی محمد ابن ابی بکر دچار آشفتگی شده بود، خب اونم در کجا؟ در منطقی به عنوان مصر. خب دقت بفرمایید دوستان من، شنوندگان عزیز، این نامه و این پیمان نامه از سوی امیر مؤمنان به مالک نوشته میشه، خطاب به فرمان روایی که میخواد فرمانداری مصر رو اداره کنه. مصر هم جایگاه و شأن فرهنگی و اقتصادی بالا و والایی رو در اون دوره و همه ادوار داشته. پیشینه فرهنگی مصر، گزارش هایی که از مصر در قرآن کریم به اون اشاره میشه. بعد بیایم به سراغ این که این نامه رو امیر مؤمنان داره می نویسه. خب ممکنه این سوال بشود که پیش از این هم محمد ابن ابی بکر اونجا حضور داره، چرا این نامه برای محمد ابن ابی بکر نوشته نمیشه؟ این میتونه ما رو به این سمت رهنمون کند که جایگاه و شخصیت والای مالک اشتر برای اجرای این نامه و این پیمان نامه از جایگاه والا و بالایی برخورداره. نکته دیگر، زمانه نگارش این نامه هنگامی ترمیم فرمانداری مصر هست. خب وارد خود عهدنامه اگر که بخوایم بشیم، ببینید عهدنامه عرض شد خدمتون در جلسات پیشین چیزی حدود 19 صفحه رو به خودش اختصاص میده. نکته دیگر، در عهدنامه دستبندی های سگانه ای رو حداقل ما میتونیم داشته باشیم. یک توصیه های اخلاقی خطاب به مالک و زمامداران اسلامی است، یک توصیه های اجتماعی است و یک توصیه های سیاسی است که خطاب به حاکمان و زمامداران اسلامی مطرح می شود. بهترین جایی که امیر مؤمنان هدف نگارش این پیمان نامه خودش رو مطرح میکنه در همان دو سطر اولش هست. در دو سطر اول عهدنامه یکی خودشون رو معرفی میکنن، مخاطبشون رو مالک معرفی میکنن. نکته سوم، زمان نگارش نامه رو هنگام اعزام مالک به فرمانداری مصر معرفی میکنن. خب حالا میگن که چی؟ هین والله مصر، با چه هدفی؟ اهدافی که امیر مؤمنان برای نگارش این عهدنامه و حاکمیت جناب مالک مطرح میکنن 4 محور اساسی داره. اولین محورش تحت عنوان تأمین مالی من عرض میکنم خدمتون. امام میفرماین جبهه خراجها، گردآوری خراج یا مالیات. خب حالا این مالیات هزینه زندگی اجتماعی است که برای اقشار مختلف قابل توزیع و ارائه است. دومین هدفی که امیر مؤمنان در عهدنامه بهش اشاره میکنن و در آغاز عهدنامه، موضوع تأمین امنیت. امام میفرماین جهاد عدوها، تأمین امنیت برای مردم و مبارزه با دشمنان مصر. سومین محور، سازندگی فرهنگی و اجتماعی مصریان هست یا مخاطبان و عموم مردمه. امام با عنوان استصلاح اهلها از اون یاد میکنن. خب این یکی از محوری ترین مأموریت های هر حاکمیتی است. و چهارمین محور، و امارت بلادها، با عنوان چی من این رو یاد میکنم؟ سازندگی و ساختن نیازمندی های زندگی شهری و سرزمینی. خب پس ما اگر که بخوایم مأموریت حاکمیت و فرمان روایی رو مطرح کنیم، از دیدگاه عهدنامه مالک چهار محور رو داره: تأمین مالی، تأمین امنیتی، سازندگی فرهنگی و اجتماعی و سازندگی زیرساخت‌های شهری و هر کشوری. امیدوار هستیم که در بیان کلام امیرالمومنان تونسته باشیم حقیقت مطلب رو تقدیم حضور شما دوستان کرده باشیم. با امید جلسه بعدی و توفیق درک حضور مجدد شما، خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای